أين الشيء شريكا؟ لأنه جعل أين الشيء شريكه إجابة. چیزی را بت را حضرت عیسی را فرشته را هر چه را هر کس هر مشرکی که به عنوان شریک برای خداوند قائل است، حالا خواه صورت بت باشد و از فلزاتی ساخته شده باشه یا ملائک که باشند و اولیاء خدا، اینها صوری هستند که وجود حق به این صور بروز کرده و جز یک وجود چیزی نیست. و به نتیجه کسی که مشرک است چه کرده؟ مشرک عین شی را شریک خودش قرار داده. این صنم، این ولی از اولیاء خدا عین اوست، گفته شریک اوست، عین اوست، خود اوست که به این صورت بروز کرده، خود اوست که به این صورت در آمده. بنابراین چون خود اوست، بعد این مشتر گفته این شریک اوست، خیلی جهله. چین که این شی را گفته از شریک اوست، بنابراین مبنا که مبنای وحدت اطلاقی در وجود است، با این مبنا شرک اصلا تحقق پیدا می کند و ممکنه که تعجب کنید عبارت اینه. حالا این عبارت را دقت کنید که در خصوص ابن عربی دارند و شرحی که بر این خصوص داده شده است، شرحی فارسی به نام ممد الهمم، خوبتر تشریح کرده است و مثلا بازگو شده است که و اما حکمت و وسیعتهی فی نهجهی ایهو الله تشرک بالله فإن الشرك لظلم عظیم والمظلوم المقام. مظلوم مقام وحدت است که تقسیم پذیر نیست، مشرک تقسیمش کرده. حیث و نهته بالانقسام و هو عین واحده فَإِنَّهُ لَا يُشْرَكُ مَعَهُ لَا يُشْرِكُ مَعَهُ إِلَّا عَيْنَا. فَإِنَّ این مشرک لَا يُشْرِكُ مَعَهُ إِلَّا عَيْنَهُ. این مشرک عین شی را شریک شی قرار داده. و هذا غایت الجهل، لذاست که ان الشرك لظلم عظیم معناش اینه که لجهل عظیم. به فارسی هم این چنین آمده، اما حکمت وسیعتش در نهی نمودن فرزندش که به او گفت لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، سوره لقمان آیه 13، این تنبیه به فرزند او و هر کسی که این کلام را می شنود می باشد بر این که شریک در نفس عین منتفی است، زیرا امر واحد احدی ظاهر در جمعی صور است. یک حقیقت است که این حقیقت در جمعی صور ظاهر، پس قرار دادن یکی از دو صورت را شریک صورت دیگر، شریک قرار دادن شی با نفس و ذات خود اوست و این ظلم عظیم است. و چون شرک ظلم است و ناچار باید ظلم بر کسی واقع شود، لذا فرمود اون که در اینجا مظلوم است مقام است، زیرا ظالم مشرک محل را که همون حدود حق باشه، زیرا مشرک ظالم مشرک محل را که قابل صور و اضافات است و عین واحدی است که در او تکثر و انقسام نیست به شرک آوردن منعوت به اقسام به انقسام نمود، چه این که چیزی با او شریک نمی شود مگر این که عینوست و این اشتراک نیست مگر غایت جد. لذا شرکی اصلا امکان ندارد که تحقق پیدا بکند. و ان الشرک لظلم فان الشرک لظلم عظیم، نتیجه این شود که یعنی لجهل عظیم. پس بنابراین مبنا که البته خب معلومه این مبنا باطل، بناش باطل، همه چیز باطل که در بحث‌های خاص خودش صحبتش شده، بنابراین مبنا مطلب از این قراره یک وجود که این یک وجود ظهور پیدا می کند در صور مختلفه، در صورت برج به صورت سنگ، در صورت چوب بت به صورت چوب، در صورت فرشته، در صورت حضرت عیسی، در صورت هر شیئی که هر مشرکی او را خدا می دانند اون حقیقت به اون صورت بروز کرده. یک حقیقت است که به این صورت بروز کرده و اون حقیقت قابل انقسام نیست، خودش خودشه، هر کجا که باشه خودش خودشه. و این کسی که مشرک است چه کرده؟ چیزی را که خودش خودش هست شریک قرار داده برای خودش، جعل این شرک شریکه و بنابراین وجهی ندارد اصلا شرک، بلکه جهل از کار مشرک. این شرکه لظلم عظیم ای لجهل عظیم. البته خب بطلان مشرکه که اینکه اصلا اگر این دو باشه حرف مقابلی نیست که با بگیم این بد کاری کرده، خوب کاری کرده، ظلم کرده، به مقام ظلم کرده، انقسامی برای مقام قائل شده. این حرفا دیگه کلش بی معنا میشه، به یک تناقض روشنی مبتلا میشود مطلب که بسیار بسیار هم مشخصه. لذا در اون آیه شریفی دیگر لقد کفر الذین قالوا که مکرر صحبت شده، لقد کفر الذین قالوا ان الله عیسی ابن مریم، اونجا چنین دارد در همین درست و در همین شهر به تفصیل تشریح شده است که ما کفرو لانهم قالوا الله هو المسیح، و ما کفرو لانهم قالوا الله لانهم قالوا المسیح ابن مریم، بل کفرو لانهم حسروا الله فی المسیح، حسروا الله فی المسیح کفرو. از این جهت کفرو که حسروا، چه این که همه چیز است، همه چیز است. و اینجا هم به این تفصیل بیان شده صفحه 508 از ممد الهمم که قرائت شد. بنابراین مبانی که شرک اصلا به این صحبت هایی که مطرح میشه رسی نداره، معنی نداره، به گونه ای که مشخص شد. اما از این مبانی که بطلانش مشخص است وقتی بگذاریم، اون وقت گفتیم که اون چه که موضوع شرک را محقق می کند این است که تعلق باشد خداگیری به عنوان این که در ذات برای آفریدگار یکتا کسی شریف قائل باشه، همتا قائل باشه، یا در صفتی از صفات همتا قائل باشه. حلولی قابل باشه، اتحادی قابل باشه و به گونه هرچند در شیعی حقیر استقلال به چیزی بدهد، به گونه استقلال در باشه، این میشه باشه میشه. و همچنین با توجه به این که به خصوص اذنی در کار نباشه که اگر در مواردی ممکن است شرک به این معانی در فرضی از فروض نباشه، اون وقت باز اگر اذن حضرت حق نباشد باز جایز نیست، معنا ندارد، صحیح نیست، بدعت میشود. بعد میگردد اون هم به نوعی استقلال گاهی، و اگر هم برنگردد اون هم مشکل داره مشخص، به خاطر اینکه اذن در کار نیست. اون وقت با توجه به این چند جمله‌ای که گفتم، یکی دو تا از عبارتهایی که در البیان مرحوم آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه هست خیلی خوب بحث کردن در ضمن اهدنا الصراط المستقیم. دو تا کتاب این بحث شرک را تا اونجایی که من بررسی داشتم سه چهار نفر از بزرگان اینها خیلی خوب بررسی کردن، بحث کردن این بحث شرک را، از جمله اینجا در این البیان است و از جمله در همین الالهیات آیت الله سبحانی، اونجا هم بحث شرک را خیلی مبسوط مفصل خیلی به خوبی به انصاف اینه که به تمام تفصیل کامل و ارزنده بحث را تکمیلش کردن، تبیلش کردن. و اینجا هم مرمات الله خویی عبارتی دارن که دوست خطش خونده باشم، جان مطلب را اینجا بیان کردن در همین البیانشون در ارتباط با اهدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین صفحه 463 و یکی دو صفحه قبل و بعد هم مربوط به این بحث است. اینجا دارن که فل ایمان و بالله تعالی لا یجتمع مع عبادت غیره. عبادت هم قبلا فرمودم که به معنی تعلق یک معنا، عبادت به معنای طاعت یک معنا، عبادت به معنی تذلل، نه تذلل مطلق و تام و به استقلال. چون اگر تذلل تام مطلق به استقلال شد باز شرک است، اون تعلق شرک است که قطعا خدا گیری. تذلل هم اگر تذلل مطلق تام که طبعا درش استقلال هم در کار است شرک، اگر نه که خیر وقت از لهما جناح جل من زل و وقت زماد جناح هستم به منظور. و عبادت به معنی طاعت، عبادت به معنی طاعت چند دوره؟ عبادت به معنی طاعت گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی مباحه، گاهی مکروهه، انواعش مختلفه. اینا رو بحث کردن در تتمه این بحث بفرماین فل ایمان بالله تعالی لا یجتمع مع عبادت غیره سواء انشأت هذه العباده عن اعتقاد تعدد في الخالق این شرک و انکار توحید بالذات، ام نشأت عن الاعتقاد بان الخلق معزولون عن الله فلا یصل الیه دعاهم، یا اعتقاد به این که خلق به خدا عرضشون نمیرسه، معذول از خدا هستن. اون وقت این بت‌ها، حالا چون بت‌های ساخته شده چون اولیاء خدا، اینا حالا وسائلی بشون و هم محتاجون الى اله او آله اخرى تكون وسائط بینهم و بین الله یقربون هم الیه، ولی به نظره جهت الوهیت میدهند. اله قرار میدهند، یک نوع استدلالی ولو در وساطت، ولو بگویند که اینها خودشون خلق شدن، اما این که خلق شدن اینها در وساطت استدلال دارند. چنین چیزی اگر باشد اینا همش منافات دارند، لا یشتبه و من عبادت خود خدا بندارند. فل ایمان الله تعالی لا یشتبه من عبادت غیره، عبادت غیر چه این که بر اساس اعتقاد به خالقیت باشه یا که بر اساس اعتقاد به استقلال در مساطت باشه. و شرع و بیزارگه شرع و ملوک و حفظت اون فرند ملک لما کان بیدتن و یا احتاج اطلاع و سائد یا مریم رون احوائج هم جبون دعوات هم این ها باطله که ما اینجا ملاحظه فرمونید، همچنین الالهیات رو که ملاحظه بکنید کاملا این بحث مستوفا مطرح شده. و حالا من در آخر این قسمت یک آیه دیگه هم براتون عرض می‌کنم که این بحث رو به این صورت از گفتگو و مناظره پیامبر اکرم با این طوائف مختلف می‌گذاریم و این مقدار را ابتدای احتجاج از پیامبر گرامی مون خوندیم که از حضرتش خونده باشیم که البته خود به خود هم مطالبی درش بود که مشخص، ولی بیشتر مقصود این بود که از مناظرهای حضرت رضا علیه السلام و بحثهای حضرت که بیشتر با بسیاری از معارف مهم در ارتباط هست از اونها مطرح کرده باشیم که انشاءالله از روز شنبه و جلسه بعد در ارتباط با اون مناظرات حضرت رضا علیه السلام است و مسائل مهمی که از اون مناظره ها میتوان استفاده کرد. و اما به اختصار آیه دیگری که در این زمینه عرض کرده باشیم، این آیه شریف است که این هم مناسب هست در سطح اشاره با توجه به حرفی که گفته شد مشخص بشود که استدلال و حاویها به این آیه شریف هم کاملا بطلانش مشخص است. از آیه هایی که در این مورد به اون آیه تمسک کرده اند این آیه شریفه سوره سبا است، آیه 23: قل الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیهما من شرک و ما لهم منهم من ظهیر ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. اونها میگویند که وضعیتی که شما مسلمانهای غیر از ما وهابی ها دارید منطبق با این حالت بودپرست هاست. چه در این آیه مطلبه؟ چطور؟ چه جمعی را قرآن کریم در این آیه شریفه مردود و محکوم نموده است؟ قوله با الذین زعمتم من دون الله، کسانی که میخوانید غیر خدا را، بعد من دون الله میگویند که هنوقت خوندن غیر خدا ولو که خدا قبول داره، لئن سألتهم ليقولن من خلق السماوات والارض ليقولن الله. میخوانید غیر خدا، حالا میخواد بتها باشه به صورت بت ساخته شده یا پیغمبر اکرم باشه یا حضرت عیسی باشه یا فرشته‌ها باشن یا اجنه باشن هر که باشن. قلت الذین زعمتم من دون الله اینها لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، اینها مالک چیزی نیستن. و ما لهم فیهما من شرک، و اینها در ارتباط با زمین آسمان با خدا هیچ شرکتی ندارن، در خلق زمین آسمان با خدا شرکت دارن، در تقدیر نسبت به زمین آسمان با خدا شرکت دارن خیر. ما لهم فی امام شرک و ما لهو من هم من زهیر، و خداوند اینها را هم کمک خودش نگرفته. و ما لله و ما لهو ای و ما لله من هم من زهیر، از اینهایی که میخوانید، هر چیزی که میخوانید، اینها هیچ ذخیر حضرت حق هم نمی باشند. به عنوان شفاعت میخوانید به ساتر و لا تنها شفاعت اندهو الا لمن ادنه. شفاعت هم در ارتباط با کسی معنا پیدا میکنه که خدا اذن بده. این هم اشاره بود مطلبی که اخیراً امروز بیشتر به اشتراک دو سود رو عرض کردن. اون وقت هر بدونیمه که کار شما اینه، شما همون کاری که قرآن اینجا نهی کرده است، منع کرده است، سرکوب کرده است و محکوم کرده است، به صورتی که خوندیم کار شما همینه که یتبعون غیر خدا را، در حالی که اینهایی که شما میخوانید اینها مالک چیزی نیستن و مطالبی که اینجا مطرح شده. جواب این شد که اگر این آیه ها مربوط به بت ها باشه که از بحث خارج، که خب معلومه که بحث بت های هیچی نمیفهمن، مالک هیچی نیستن، درکی ندارن، معقول نیست هرگز در ارتباط با اونها چنین کارهایی مشخص کنن شد. اگر گفته بشه خیلی اهم هست و میگیرد زمین قبول داشتن اون که گفتیم، اگر اینجوری باشه، اگر اینجوری باشه گفته شد که مطلق دعوت که قطعا و بدون تردید اینجور نیست که شرک باشه، کندن شخصی شخصی و اشخاصی رو مشخص کار همه رو خلاص و در خود قرآن هم مطلق. پس مطلق خوندن که مسلم مقصود نیست، بنابراین خوندن مقصود است که اون خوندن در ارتباط با ذات مقدس پروردگار فقط ممکن است و آن خوندنی که مدعو را مستقل بداند و او را به استقلال دارای خصوصیاتی و صفاتی و مالکیتی و کرامت را بدانند. اگر چنانچه مسئله استقلال شد، ما هم میگیم که بله، اگر اولیاء خدا را کسی به عنوان این که مستقلن بخواند قطعا شرکه. یه من دون همین جزوهی که تقسیمم شد در اتباط با محقابی از این بود 35 سال قبل صحبت شد را چابش کردن، اونجا تقسیم کردن به 8 قسم توسل را. اون وقت بعضی از اقسامش به اتفاق شرک است، با اون جاییست که استقلال پیش بیاد، بعضی گونه بعضی از اقسامش به اتفاق درست است، با اون وقتی که در ارتباط با همه زمان حیات کسی را بخوانم برگانه که تو برام دعا کن، جرین کن، جرام کن، این به اتفاق برست. بعضی از صورش از مورد اختلاف است، اونجا اون صور مورد اختلاف به ترتیب این مقدمات اثبات شده صحتش، یعنی اصل این که اعراف مثلا در ارتباط با اون مرکز بحث که مرده ها باشن، فوت شده ها باشن، حیاتشون، امکان حیاتشون، اثبات حیاتشون، امکان ارتباط با اونها، اثبات ارتباط با اونها، بعد شواهد و مدارک صحت تفسیر به تفصیل تو همون روزه کوچه بحث شده و در هر حال حرف آخر اینه که اساساً این نکته مهم نیست. سنخ کار بت پرست ها با سنخ کار موحدین در ارتباط با اولیاء خدا دو باشه. سنخ کار موحدین احترام است، اکرام است، تعظیم است، تکریم. سنخ کار بت پرست ها پرستش است و اون عبادت من دون الله به این معنا که خدا را در نظر نگرفتن و نسبت به اون معبود خودشون، مذعوب به خودشون تذلل مطلق داشتن، اصلا سنخ دوزن شد. منطقه اون وقت با این حرفه که قبلم گفتیم با اینا باید بادش کرد و اینطور جان مطلب اصلا اینه که سنخ کار دوزن شد. اصلا یک موحد در ارتباط با پیغمبر اکرم ائمه معصومین هر چه میکند از خضوع و خشوعی که دارد و درخواستی که داره کاملا مشخصه که سر کارش باستان به خوندن خدا دراست. از خدا رو میخوانند غیر از وقتی که پیغمبر اکرم میخوانند سرش دراست است و سر کار بت پرست ها در خوندن بت هاشون سر خوندن خداست. مثلا جور مطلب اینه منطقه اون وقت ترتیبش از نظر تفصیل مطلب مطالبی چیزی صحبت شد. این هم اجمالا مباحث مربوط به این قسمت انشاءالله سعی کنیم که از شنبه حتما به فضل پروردگار حدود دور ده اینجا با نسحاتا باشید که اینقدر تحکیم نشه من اینقدر اختلافات خودم ندشم انشاءالله. و اگر چنانچه خدای نکردت این شد بعد به یک جریمه سنگین خودمون بهم شما دعا نبودید متکلم اللهم صل علی محمد.